بسم الله الرحمن الرحیم. این عده‌ای از برادران مراجعه کردند و سوال میکنه راجع به همی که بین آیه غنیمت و روایاتی که مشتمل بر اراضی خراجیه هست چطور عموم خصوص من وجه. خیلی مشکل نیست که خوب تأمل میخوام. میگه این چطور عموم خصوص من وجه روی این اساس خاص امیر دوباره اما تحلیل عموم خصوص من وجه را تکرار کنم که همه متوجه شوند. یعنی این میکنم آیه مبارکه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. در اینجا آیه مبارکه مشتمل است بر خمس غنیمت. پس این آیه را ما میگم نسبت به روایاتی که راجع به اراضی خراجیه آمده است از یک جهت عام مطلقه، از یک جهت اخص مطلقه، و همچنین اون روایاتی که دلالت دارد بر این که اراضی خراجیه مال مسلمین هست باقی میماند موقوفه متروکه، اون هم نسبت به آیه مبارکه از یک جهت اخص مطلقه، از یک جهت عام مطلقه. حالا تحلیل چطور اینه؟ چون آیه مبارکه می فرماد که خمس غنیمت باید اخراج واجب و خمس غنیمت اخراج شود. این غنیمت اطلاق داره، غنایم منقوله را مثل فرش و ظرف و شتر و گاو و گوسفند هم منقوله معلومه، اینا هم شامله و غنایم غیر منقوله را هم شامل است، از قبیل اراضی، زمین ها و اینا، خانه، دکان، زمین اینها. پس از ناحیه این که آیه مبارکه مشتمل بر غنیمت منقوله و غنیمت غیر منقوله هست عام مطلقه، و از ناحیه این که تنها مشتمل بر خمس غنیمت، خمس تنها، خمس رو داره، غیر از خمس را دیگه متعرض نیست، از این راه گذر اخص مطلقه نسبت به روایات. خوب روایات چطوره؟ مثلا سوال میکنه که اراضی خراجیه را اگر بخرم چطور است؟ حضرت در جواب میفرماید که من یشتری ها هی ارض المسلمین یا لعامت المسلمین، ارض للمسلمین. حالا این روایت به این سب، حالا همه روایاتی که بینه به این سب این آمده، از یک جد اخص مطلقه که این منقولات غنیمت را شامل نیست، غنائم منقوله چون شامل نیست از اینجا اخص مطلق، و از ناحیه این که خمس و غیر خمس را، خمسه اخماس را مشتمله، بر پنج خمس مشتمله. یعنی این میگه اراضی مفتوح عن وطن مال مسلمین است، همینجور که میگه پنج خمسش را میگه مال مسلمین است. نسبت به یک خمس که آیه غنیمت میگه واجب است این خمس اخراج شود، نسبت به او مورد تعارضه. این میگه ملک مسلمینه، همی روایات میگه، یعنی همه ارض مفتوح عن وطن ملک مسلمین از جمله، اما خمسی را که آیه میگه باید اخراج شود، اما خمس هم میگه ملک مسلمین است، اونم ملک مسلمین، چهار تا خمسی دیگرش اونم ملک مسلمینه. اما انزیت عام گفته میشه، ولی آیه مبارکه تنها خمسش را میگه با اخراج لله و لرسول و لذی‌القربی و لیتامی و المساکین، اما چهار قسمت دیگر را آیه متعرض نیست، اون چهار قسمت را، چون چهار قسمت را متعرض نیست تنها خمس را متعرضه، این از این جهت اخصه، از این جهت اخص است، از ناحیه این که غنائم منقوله و غیر منقوله را شامل است عام است. اما روایات از ناحیه این که غنائم منقوله را شامل نیست اخص است، اخص از آیه مبارکه، و از ناحیه این که هم خمس غنائم را شامل، ارض را شامل است، و هم چهار تا خمس دیگر را، خمس که پنج است، چهار خمس دیگر میمونه، پنج خمس را میگه ارض المسلمین لعامة المسلمین للمسلمین، پ پس این از این ناحیه که پنج خمس را مشتمله، آیه یک خمس مشتمله، این پنج خمس مشتمله، از این جهت این روایات عام میشه، این از این ناحیه روایات عام میشه. پس حالا واضح شد که در مابین آیه مبارکه، در مابین آیه مبارکه و این روایات عام و اخص من وجه است. نه او اشکال نداره، او به اعتبار جلی دایل و اعتبار معتبر است، بس فرق بین هر دوتا هست، بین مصارف هر دوتا فرق هست و او را الان متعرض میشیم که چطور یک هم داره، او را متعرض میشیم فرق بین هر دوتا هست. خب بنابراین در اینجا که بعد از آوانیم گفته تعارض میکنه و تساقط میکنه و رجوع میکنم به اصالت البراءه عن وجوب الخمس نسبت به اراضی، این گذشت. ولی ما درست عرض کردیم که اینجا اگر تعارض در ما بین دو اطلاق است، اگر در اصول این محرزه که اگر احد الاطلاقین ازهر باشد و دیگری ظاهر باشد، ازهر مقدم بر ظاهره. وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، ای اظهر نسبت به این که ارض المفتوح عن وطن للمسلمین، ای اظهر نسبت به خمس، یعنی خمس غنیمت باید اخراج شود، چون من شیئین هم که آورده تأکید اظهریت را این قرین میشه. وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، یعنی هر ایو شیئین کن، هر چیزی باشه که شما غنیمت کردید خمسش را اخراج کنید. و اما اطلاق آیه که در اونجا داره، اطلاق روایات که ارض المفتوح عن وطن للمسلمین یا لعامت المسلمین یا للمسلمین الى یوم القیامه، او به این حد ظهور نداره، ظهورش اطلاق هست، یعنی این پنج قسمتش اطلاق داره، ظهورش به این حد نیست. وقتی که اینجا بود احد ما ازهر و این روایات ظاهره، ازهر مقدمی بر ظاهره، این یک این یک جوابی که گفتیم ازهر مقدم بر ظاهر میشه. جواب دوم رو دیروز عرض کردیم که در اینجا یک مقدار روایاتی که راجع به اراضی مفتوح عن وطن آمده تأیید خمس را میکنه عجب جهت، یعنی چون میگه این میگه خمسش برای امامه، برای خدا و پیغمبر و امامه، اینا خمسش است. روایات میگه الارض ما احد به سیف هو للامام، یعتبر فی مصالح المسلمین، به این مضمون داره. اونی که اخذ به سیف است، زمان ها و اراضی که مأخوذه به سیف با واسطه شمشیر با قدرت و قهر و غلبه اخذ شده است، این اراضی مفوض به امامه، امام یه هر جوری که میخواد ای نحن تصرف، هر جوری تصرفی که میکنه. پس چی منافات داره که خمسش به اعتباری که آیت دلالت داره مال امام باشه و بقیه هم سرپرستش مال مسلمین باشه، سرپرستش امامه، مفوض به امامه، امام که رو باید چی بده؟ اجاره اگر میده، اگر تقبل میکنه، قباله میکنه، یعنی به نصف یا ربع یا ثلث یا خمس، هر چی میکنه به مردم که میده، سرپرستش امامه، باید به دست امامه. گفتیم که شاید نکته این خمس اینها را علایده در روایات متعرض نشده باشه، نکتهش همین باشه که این مفوض به امامه، به ولی امره، به حاکم اسلامیه. وقتی که مفوض به خودی بخواه و عرف عرف به مسارفیه، عرف و عرفیت داره، وقتی که اینجور شد محتاج به این نمیشه که یه رو بگه خمسش هم مال امام، بعد بقیه هم مال امام. این نکته شاید این باشه که یه رو خمسش رو متعرض شد. این دو سیوم جوابی که این رو که این که ملخصی دیروز بود که ما گفته بودیم، سیومش این رو که میخوام بگیم که از طرفی مشهور جواب داده شده. اینها را استدلال که میکردن مخالفین مشهور موافقین با صاحب حدائق رحمت الله علیه بود که اینا به این ترتیبات میگفتن که اراضی مفتوح عن وطن خمس نداره، که تعارض گفت تساقط میکنه و رجوع به سوی اصالات البراءات عن الخمس میشه و یه حرفا. ولی آلا میخوایم از بکنم بعد از مشهور، البته بعد از علما این جواب را داره، جواب از برای صاحب حدائق و طرفداران صاحب حدائق جواب داده. او جواب چیه؟ جواب اینه که من اصلا بین روایاتی که مشتمل بر اراضی مفتوح عن وطن هست و آیه مبارکه به هیچ وجه تعارض نیست، اصلا تعارض نداره. تعارض اصلا نداره. چرا تعارض نداره؟ با واسطه این تعارض نداره که این روایاتی که مشتمل بر اراضی مفتوحا وطنا میگه لعامه المسلمین، این میگه این اراضی مفتوحا وطنا مال مقاتل نیست، مال و ملک مسلمین است. امجوره مجلس خوب آیه مبارکه میگه خمسش را جدا کن. خمس از ملک جدا میشه، از غیر ملک خمس جدا نمیشه. حالا مثلا تاجری که تجارت کرده 10,000 یا 100,000 تومان نهر برده، همین 100,000 تومان مالک شده یا نشده؟ مالک شده تاجر. سر سال رسید عدم ملکش خمس مگه باید جدا شد؟ خمس ملک است. پس ملک از برای تاجر محرزه. همین منافع 100,000 تومان یا 1,000,000 تومان یا کمتر یا بیشتر، این منافع را این تاجر و کاسب مالک شده است. بعد از آنی که مالک شده است، شارع مقدس می فرماید از همین ملک خود 50 را خمس اخراج کن. خب چی منافع در اینجا؟ امی اراضی مفتوعن وطن ملک برای مسلمین هست، از ملک خود خمس را اخراج کنه، چی اشکالی داره؟ خدا ملک عام باشه. نه آل ملک عام باشه. اگر عام بود یه خمس جدا چی اشکال داره؟ اشکالش چیه؟ نه اون نه کوره نگفته این جایی که نگفته است که باید اگر فرد مالک بود خمسه جدا بشه، اگر نوع مالک بود یا عنوان مسلمون مالک بود، عام بود مالکی نیست، خمس جدا نمیشه. این که نگفته جایی کجا گفته؟ نگفته اینه، نگفته اینه. حالا اینه عرض میکنیم که خب وقتی که اینجور باشه، این میگه ملک از برای مسلمین نفی خمسه نکرده، میگه مسلمینه ملک مسلمین، او میگه خمسش را بده. خب خمس به ملک تعلق میگیره، ملک یا ملک عام باشه یا ملک خاص باشه فرق نمیکنه. ملک عام باشه مثل امین اراضی مفتوحا وطن، یا ملک خاص باشه مثل اون تاجری که منافع به دست آورده. بلکه در تمام 7 موردی که خمس واجب است، اخراج و خمس واجب است، غیر از 1 مورد در 6 مورد دیگر ملکیت هست. در امی قنائم ملکیت هست یک. در کنز، کنز را پیدا میکنه، گنج مالک میشه اون کسی که یه کنز آورده و جمع آوری کرده، باید میگه که اگر این خبر نصاب رسید خمسش بده. معدن اگر او را استخراج میکنه، معدن را مالک میشه، شخصی که استخراج معدن میکنه، بعد مالک شدن میگه خمسش را باید بده. مثلا همچنین ما یفضل عن المعونه، منافعی که زیاد بر مؤونه سنه میشه، این منافع را میتونیم که عرض کردیم تاجر مالک میشه، ولیکن بعد از آنی که مالک میشه بگو خمسش را جدا بکن. و همچنین او ذمی که زمین مسلمان را میخرد، اردن اشتراح ذمی من مسلم، او مالک میشه و خمسش را شارع میگه، با والی مسلمین میگه، با حاکم مسلمین که خمسش را از دیگه رو جدا بکن. خود در همه این موارد، در کجا ملکیت نیست؟ مالی حلالی مخلوط به حرام، در اینجا نسبت به اون حرام این شخص مالک نیست. یک شخص مالی حلالش مخلوط به حرام شده، مقدارش را هم نمیدانه، مالکش را هم نمیدانه. وقتی که نه مقدار را میداند نه مالک را میداند، در این شارعی مقدس میفرماید خمسش را جدا کن که تا حلال شود. این پیش از جدا کردن خمس مالک همه نیست، از مالی اونی که مالی حلال خودش مالکه، اون مالی حرامی را که مخلوط به مالک اونی. بعد از آنی که خمس را جدا کرد، آن وقت این 4 خمس دیگر را شرعا مالک همه افرد، ولو حرام هم مانده باشه شارع مقدس اعتباری ملکیت بگیرنده، حرام بیشتر بوده کمتر بوده هرچی بوده، بعد از آنی که خمس را اخراج کند باقی مانده مال امی مالک است و این مالک ملکیتش آلا پیدا میشه بر همه. اما او زمانی که خمس را جدا نکرده، مال حلال مخلوط به حرام شده، نسبت به حلال خود مالک هست، نسبت به حرام مالک نیست. بعد از آنی خمس را جدا کرد باقی مانده ملک شد، ولو حرام زیاد بوده در این جمعانده شارع مقدس اعتبار ملکیت را برای این شخص کرده است. بنابراین یه مصرف چطور فرق میکنه؟ مصرف خمس با مصرف مثل اراضی مفتوح عنوتن فرق داره، البته به نظر ما فرق داره، ولیکن وقتی کار به امام منتهی میشه او والی مسلمینه، ولی امر مسلمینه، حاکم مسلمینه، او هر جور تصرف میکنه، دست او خیلی بازه، دست ما خیلی بازه. اما ما باشیم ما اینجور میگیم، میگم در اراضی مفتوح عنوتن که مصائب که منافع او برای مسلمین عامه مسلمین مصرف میشود، در اونجا فقر اعتبار نشده است. برای مسلمانان غنی و فقیر و مصالح مسلمین هر چی ایجاب کرد، اما منافع اراضی مفتوح عنوتن مصرف میشه. و اما در چی خمس که است، ولی برای مستحقین فقر اعتبار شده است، باید فقیر باشد. اگر فقیر نباشه و غیر فقیر نمیشه خمس را بدهد، باید فقر در این احراسه. در بیت المال مسلمین که او را امام منافعش را برای مسلمین مصرف میکند، فقر معتبر نیست. میکنه فقط مصالح مسلمین هست ایجاب کرد، ولی امر مسلمین او را مصرف میکند. اما در اینجا ما باشیم، این روایتی که به دست ما رسیده ما خمس را میگه، شخصی مستحق اون که خمس به او داد باید فقیر نیست که مال امام است، خب نیست مال امام است، اون باز هم با او دست امام بازه. اگر دست امام در همه بازه، در همه مال یتاما و مساکین ابن سبیل و مثلا لله و لرسول و دل قربا که دل قربا امام است، این سه تا اون سه تا شش تا نسبت به خود امام دستش بازه، میتواند تمام اینها را به هر کس خواست بده، به هر کس. امام محدودیت نداره. چرا؟ با واسطه اون روایات زیاد داره که احللنا لشیعتنا، حدثنا احلال توجیهات داره و یک وقت در مورید خودش احلال بحث داره و مفصل میشه. اینی که میگه احللنا لشیعتنا ماله ما انصفناکم و ان کلفناکم ذلک الیوم، او راوی سوال میکنه که مالهایی به دست ما میرسه، ما میدانیم حق شما در اون هست، ما اینجا چیکار کنیم؟ بله حضرت میفرماید که ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، او زمانی که مالهای ما به دست شما میرسه، اگر ما او را بگم که خمسش جدا کن، خمسش با ما برسان، ما انصاف نکردیم و ما برای شما تحلیل کردیم و حلال کردیم تا اینکه ولادت شما مثلا پاک بشه، زنازاده و اینا نشه. غرض مقصود اینه که امام حاکمه، حاکم شرعه، والی مسلمینه، ولی امر مسلمینه، دستش خیلی بازه. وقتی که پیغمبر اولای به انفس مردم است، اولا ماله به انفس اطفال مردم، اولا به انفس امام قایم مقام اون است، اما ولایت برای امام هست، ولایت ما شعام عقیده بداریم که اما خلیفه پیغمبر اکرم حضرت امیر است، اما مناسبی راجع به این که اولا به انفس باشه، ولایت بر مسلمین داشته باشه، ولایت عامه داشته باشه، تمام کارهای پیغمبر را انجام داده بتوانه، تمام اینها را ما برای امام قائلیم. پس امام خمس که به دستش رسید با بیت المال که عرضی مسلمین هر جور اختیار و هر جور میده. اما اگر به دست ما باشه که ما اینی مثلا اراضی مفتوح عنوتنه و او را باید که ربعش را یا ثلثش را ایناش به مصالح مسلمین مصرف میکنیم، در اینجا فقر و غنا و اینا معتبر نیست، به مصالح مسلمین مصرف میشود. و اما خمس که به دست ما برسه، خمس شرایط داره که باید مستحقین فقیر باشه و متجاهد و فسق نباشه و چیه شرایطی که در اینجا داره. پس ما در اگر به دست ما خمس برسه و اراضی مفتوح عنوتن برسه، مصرفش رو تفکیک میکنیم، بگم او برای عموم مصالح مسلمین است، اما خمس که است از برای عقیده خاصی که هست، برای سهم امام عامتر و سهم سعادت خاصتر است و وامده او فقط معتبره و شرایطی که هست. اگر به دست ما برسه ما اینجور میگیم، اما امام ولی مطلقه، حاکم مطلقه، هر دور کیف ما کن برایش تصرف جواز داره و تصرف میتوانه. این راجع به یک قضیه ای که تعارض در ما بین اطلاق آیه مبارکه و اطلاق روایاتی که آمده در اینجا که یه بعد ما گفت معارضت و چی داره اینجا باشه. یعنی اول ولایت عامه‌ای که امام داره، ما به او ولایت برای حاکم شرع قائل نیستیم، اما بعض اوقات مصالح تشخیص بده میتونه، یعنی این مقدار چیزا قدرت داره که مصالح تشخیص بده میده. اما اون ولایتی که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ما به حاکم شرع هم اولای به مؤمنین از انفسشان باشه، نه همچنین چیزی از ادله اثبات نمیشه. بعد از فضلایی که اینها گویا بعد چیزایی در اینجا نوشته کردن راجع به امینی که آیا آیه مبارکه و علم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين آیا اطلاق دارد یا ندارد نسبت به غنایم غیر منقوله؟ یکی از فضلا نوشته ایشان گفته اطلاق ندارد، اطلاق آیه مبارکه اطلاق ندارد، اراضی مفتوحا و تنو اینا را شامل نمیشه. به چی بیان؟ به بیان اینکه میگه اینی که غنیمتم در اینجا فعلی غنیمت و غنیمتم این نسبت به سوی توم فاعل داده شده، میگه این نسبت ای به فاعل مستبطنه در شکم خود داره چیزی را که این غنیمت مال امین مخاطبین باشه، مال اینا باشه. امی وقتی که غنیمتم میگی خطاب مقاتلین و غانمین هست، میگه این غنم که نسبت داده بشود به سوی این فاعلش که مقاتلین هست، میگه این نسبت در شکم خود ملکیت را داره گویا. میگه این غنیمت این مقاتل گفته میشه در صورتی که مختص به او باشه، ملک او باشه، یا از ناحیه این که در خود مفهوم غنم و غنیمت همی خوابیده که این شخصی غانم امون غنیمت را که میگره مالک باشه، یا در نفس مفهوم غنیمت ملکیت خوابیده است، یا اینکه در نسبت دادن این فعل که فعل غنیمه باشه به سوی فاعلش که جمع مذکر مخاطب است، این فعل به این فاعل که نسبت داده می شود، این نسبت ای مستبطن اینه در شکب داره که این فاعل مالک این غن و غنیمت باشه. این یک جهت میگه در شکم غنیمتم این اختصاص و ملکیت هست که باید این غانمین مالک او باشه. یک جهت. یک جهت دیگر از این هم دایره را کوچکتر میکنه، دایره را کوچک میکنه، میگه این غانمین باید اون غنیمت را به قهر و غلبه اخذ کرده باشه، به قهر و غلبه اخذ کرده باشه. اخذ به قهر و غلبه هم در مفهوم غنیمتون خوابیده است. من یعنی غنیمت را غانمین به دست بیاورد که مختص اینها هست و ملک اینها، یک، و این غنیمت را که به دست آورده اند به قهر و غلبه اخذ کرده باشند. اخذ به قهر و غلبه در مفهوم غنیمتم خوابیده هست. وقتی این شد میگه در اینجا اونی که به قهر و غلبه اخذ شده و ملک از برای غانیمین است چیست؟ یعنی مواد منقوله است، فرش است، ظرف است، شتر است، گاو است، گوسفند است، اینها اموری منقوله که هست. در اینجا این غنیمتم غنیمت کرده اختصاصی به مقاتلین داره که در مفهوم غن خوابیده این اختصاص ملکیت، یا از نسبت دادن این فعل به او فاعل اختصاص به ملکیت استفاده میشه، پس باید اینا مهتش باشه. این یک جهت. جهت دیگر با در شکم غنیمتم خوابیده که این امی غنیمت باید اخذ شده باشه به قهر و غلبه. اخذ به قهر و غلبه در مفهوم غنیمتم خوابیده است. پس دو چیز است. بله، میگه او ادعایش اینه که همین غنیمتم ظهوری در این مطلب داره. درسته، حال کلام ای که همینجور میگه این شخصی که این ادعا را میکنه، میگه خود غنیمتم ظهور داره در این که غنیمت مختص به غانمین باشه، یک، مختص به غانمین مواد خودشان باشه، و امین غنیمت را غانمین اخذ کرده باشه به قهر و غلبه. دو، این دو چیز. وقتی که اینجور شد میگه خب امی غنائم منقوله در اینجا موری آیه هست، موری آیه هست. چرا؟ با واسطه این که غانمین این امور را که گرفتن اختصاص به غانمین دار، ملک غانمین هست دیگه، ملک غانمینه، میگه ملک غانمین است. این هست، این اولا. اراضی مفتوحن وطن، چون اون اخذ به قهر و غلبه نشد، اخذ نکرد زمین در جای خود است. غنیمتوم اینه که اخذه بالقهر و غلبه، فرش را گرفت به قهر و غلبه، شطور را گرفت به قهر و غلبه، مثلا هم تمام امور منقوله را به قهر و غلبه گرفتن غنیمین، او گرفتن در این امور مگه اراضی و او امور غیر منقوله در اونجا اخذ نشده به قهر و غلبه، اخذ نیست، اخذ اتخاذ گرفتن نیست. وقتی که اخذ نبود در اینجا عموم مسلمین از این خارج شد، عموم مسلمین غانمین که مالب نمیشه، ولی امر مسلمین اراضی را از برای غانمین تقسیم نمی کنند هیل المسلمین الهی مکیامه. پس غانمین ایکو خلاص شد، غانمین ایکو اخذ نکرده، اخذ به دست نگرفت، یعنی اخذ باید متقلب باشه غانمین و آخذ باشه، اخذم کرده باشه، اخذ کرده باشه. ولی میگه مسلمین در اینجا آخذ نیستن، اینا مسلمین در خانه خود نشسته، این آخذ به قهر و غلبه نیست، اخذ نکرده غیر منقوله را، غیر منقوله قابل اخذ و برداشتن نیست، دور بگیره و بیاره و این قابل این نیست. پس این مفهومی تغلب و اخذ به قهر و غلبه، غالب باشه اخذ کرده باشد به قهر و غلبه، میگه این در مفهوم غنیمتوم خوابیده، اخذ به قهر و غلبه میگه این مسلمین اراضی مفتوحن وطن که مال مسلمین است، مسلمین در خانه خود خوابیده به قهر و غلبه اراضی را اخذ نکرده، وقتی که اراضی را به قهر و غلبه اخذ نکردهن در اینجا اصلا نمیتوانیم ما بگیم که غنیمتون اراضی را شامل است، چون غنیمت اخذی به قهر و غلبه را میگوید، اخذ کند به قهر و غلبه، اخذ به قهر و غلبه غنیمته. میگه این مسلمینی که خصوصا مسلمینی که تولد نشده، چون که در روایت داره لمیولت الى یوم القیامه، اینها هی تبقا موقوفت متروکه للمسلمین الى یوم القیامه، وقتی که تا روز قیامه نمانه ایر مسلمین اخذ به قهر و غلبه نکرده، وقتی که اخذ به قهر و غلبه نکرده ای و علمو انما غنیمتم من شیء فان لله خمسه، در اینجا این اراضی مفتوحن وطن که غیر منقول است اخذ به قهر و غلبه، یعنی مسلمین مال غانم نیست یا مالک نمیشوره، غانم سهم نداره، غانم من حیث انه غانمون نسبت به اراضی مفتوحن وطن سهم نداره، مالک نیست، او رو که یا تقسیم به مقاتلین و مغانمین نمیشه او یا خلاص با مسلمین که از مال مسلمین، مگه مسلمین از این یه خارج شده از غنیمتون با واسطه ای که اونا آخذ به قهر و غلبه نیستن. مسلمین اگرچن این اراضی مفتوحن وطن مال مسلمین هست، ولیکن این مسلمین این اراضی را به قهر و غلبه اخذ نکرده هست، وقتی که اخذ به قهر و غلبه نبود در اینجا ایر شامل نمیشه. پس غنیمت اون چیزیست که ملک برای غانمین باشه، یک اخذ به قهر و غلبه کرده باشه، دو و این دوتا اختصاص به غنائم منقوله داره، غنائم غیر منقوله چون اخذ به قهر و غلبه نشده است، ملک برای غانمین نیست، این تخصصا خارج میشه. پس از این راه گذر اطلاق آیه مبارکه را نفی میکنه، میگه آیه مبارکه اطلاق ندارد از ناحیه این که در مفهوم غنیمت دو چیز خوابیده است، یکی ملکیت برای غانمین و یکی این که اخذش به قهر و غلبه باشد، اما غانمین اراضی را اراضی مفتوحن وطن را مالک نیست، چون مالک نیست پس در اون سهم ندارد، او را گرفته نمیتواند، این مالک نیست، ملکیت از غانمین مسلوب است. مسلمین که مالک هی للمسلمین الی یوم القیامه، اینا که عقد به قهر و غلبه نکرده، وقتی که عقد به قهر و غلبه نکرده ادن راه گذر ای غنیمتم فقط اختصاص پیدا میکنه به اون چیزهایی که اون چیزها را غانمین یک مالک باشه، یک عقد به قهر و غلبه کرده باشه، دو این دو چیز در اموری منقوله در غنائم منقوله این تحقق پیدا میکنه، اما در اراضی مفتوحن وطن این عنوان تحقق پیدا نمیکنه. و هم خود غنیمتون میگم غنیمت کنم، این است قهر و غلبه، یعنی غنیمت به عرف، اگر مراجعه بکنی غنیمت به ذهن مردم منصرف کن، ما از جنگ هم غنایم جنگی رو غنیمت بگیر. نه نه منفعت، نه عرف عام اگر غنیمت بگویی ذهنش به همین میشه که ما غنیمت اونهایی که به جنگ گرفته میشه. یه عرف عام میره بگم غنایم چیزی که به قهر و غلبه گرفته شود. اینه گویا اینجور میگه مفهوم غنیمت روی همین حسابه که برادران اهل سنت که میگه غیر از غنیمت جنگی دیگه چیز خمس نداره، میگه آیه ما رو غنیمتون میگه و غنیمت غنیمت اونمویی که به قهر و غلبه از کفار و مسکین اخذ میشه اونمو غنیمته، غیر از غنیمت گفته نمیشه. این حرف را ایشان یکی از فضلا این حرف را گفتن، ولی این حرف ایشان هم مخدوش است، اشکالات زیاد داره. اولا این اشکال و مشکل قبلا گفتیم، خوب همین صفایای ملوک خطایی که به امام و پیغمبر اختصاص پیدا می کند بنابر فرمایش شما ملک قانمینه، و حال آنکه ملک قانمین نیست. اگر کنیز حسنا هست و مرکب راهوار است، عصب خوب است، عصب عالیه، فرش قیمت بات میلیونی هست، یا مثلا شمشیری بسیار عالیه، زرهی بسیار عالیه، اینها عالی، این چیزای خوب و عتیق و قیمت باها و خوب، همه اینا اختصاص به امام داره، در زمان پیغمبر اکرم اختصاص به پیغمبر داشت. پس شما میگی در مفهوم غنیمت ملکیت غانم خوابیده، صفایای ملوک ملک غانم ایر پیغمبر رو میگیره. پس اگر ما ملکیت را در اینجا معتبر بدانیم که در مفهوم غنیمتم ملکیت خوابیده هست، اینها باطل میشه. صفایای غنیمت مال امامه، مال پیغمبره. وقتی اینجور بود چطور شما میفرمایید که فرض کنید امام پیغمبر در صحنه جنگ هم نیست که غانم گفته شود، پیغمبر اکرم در مدینه 50 فرسخ دور از معرکه جنگ، حالا این صفایای غنیمت مال پیغمبره. وقتی که مال پیغمبر اکرم هست، اون نه غانمه، نه آخذه، نه متقلب، هیچ کدام سیق نمی کنه. پس اگر شما می فرمایید که در مفهوم غنیمت ملکیت غانم خوابیده هست، این صفایای ملوک و اینها اصلا به امام پیغمبر بر نمی گرده، اختصاص ملک غانمین گفته می شه. و حال آنکه از مسلمات فقه است مجمع علیه در نزد شیعه که اینا به امام پیغمبر بر می گرده. یکم و اشکالایی قبلا به اون مبنای آقای دیگه کرده بودیم. نه دلیل خود خارج شدیم، یه رقم دلیل نمی که ملک غانم هست، ولیکن با وجود ملک غانم پیغمبر میگه، اینجوری نداره اصلا. من نظرم این است شما عرض کنم که در آینده شاید کرده بحث بکنیم که غنیمت را وقتی که مقاتلین قتال میکنند و جهاد میکنند به دست میآورند، اون هینی که به دست آورده ملکیت نیست. ملکیت چی وقت پیدا میکنه؟ خدمتی پیغمبر امام بیاوره، امام مقداری که به خودش گرفت، بعد مصلحتی که اختصاص داد، بعد که تقسیم کرد، بعد از تقسیم ملک غانم میشه. من اینو میگم، نه اینکه اول به مجردی که غانم گرفت ملکش میشه. این اول. ثانیا اون رودا خواندیم که مثلا اگر مقاتلین جهاد میکنن و جنگ میکنن بدون اذن امام، غنیمت همه مال امامه. پس شما چطور میگی در مفهوم غنیمت خوابیده ملکیت غانم، ملکیت غانم خوابیده؟ از این ملکیت غانم چطور میگه همه مال امام؟ غانم هیچ بهره نداره. غانم جنگ کرد، مسلمان ها لشکر اسلام با لشکر کفار و مشرکین غنیمت های زیادی اینها به دست آوردن، ولیکن امر از امام نبود، هیچ کدوم را مالک نیست. پس غنیمتون کدرین یا سیب خسته؟ خب غنیمتون پس همش میگه مال امامه. غنیمت هست، در این غنیمت اگر در مفهومش ملکیت غانم ماخوذ باشه، باید در اینجا عنوان غنیمت اطلاق مجاز باشه، و حال که مجاز نیست قطعا. حقیقتا اینمی که از کفار از مشرکین مقاتلین اسلامی میگیرن، غنیمت به این قطعا صدق میکنه. وقتی که غنیمت به این صدق میکنه و قطعا غنیمت هست، چطور ایره شما میگی در مفهومش ملک غانم خوابیده؟ پس ای که مال غانم هیچ نیست. نه، عرض من این است که امام هیچ امر نکرده، امر به جهاد نکرده، امر به جنگ نکرده، فقط و فقط خود اینها همین لشکر فرمانده لشکر خود اینها بدون اذن امام با مشرکین جنگ کرده، قتال کرده، غنیمت آورده. اینجا میگه غنیمت هست قطعا، اگر کسی به این غنیمت گفته نمیشه مکابره کرده، غنیمت هست ولیکن ملک برای غانیم نیست، همه مال امام هست. پس اینجا غنیمت هست، امام امرم نکرده، همه مال امام هست. پس اگر شما میفرمایید در مفهوم غنیمت ملکیت خوابیده، اینجا نقض میشه، هیچ مفردی نداره. این یک اشکال، اشکالی که اونی که به امر امام هیچ نیست، غنیمت هست، ملک غانیم نیست، ملک امام هست. اول اشکال. نه او خمس تعلق در زنش کو و نمو که تحت سلطه امام آمد، امام خوب صدا جدا میکنه، همو سلطه داره. نمیگون که ملک برای غانمین هست، یعنی این دلیل خاص نامده که مطلق و دائما خمس باید از ملک باشه. امرو گفتیم بعضی موارد استثناء داره، امیم مال مخلوطی به حرام ملک نیسته و حالا خمس جدا میشه. اینم از اون موارد بگم تا هنودی که امام تقسیم نکرده خمس را جدا میکنه ولی امر مسلمینه. خمس را که جدا کرد، قسمت برای غانمین که داد، مال غانمین میشه، صفایا را خودشان میگیره، چیزی را که برای مصالح مسلمین مصرف میکنه برای اونا مصرف میکنه. پس این لازم نداره که حتما ملک باشه، ملک اغلب هست اما حتما ملک باشه دلیل به این نداره. بنابراین یک اشکال این است که خب غنی اگر غنیمت را مقاتلین اسلامی بدون امر امام به دست آوردهن، این غنیمت را به دست آوردن، این ملک برای غانمین نیست. اون فرمایش اون آقایی که میگه در مفهوم غنیمت ملکیت خوابیده، این درست نیست. اولا. ثانیا اشکال دیگر، ایشان میفرماید که در مفهوم غنیمت اخذ به قهر و غلبه معتبره، اخذ به قهر و غلبه، فرش و ظرف و شطور و گاو و گوسفند و غانمین اخذ میکنه میاره، پس این اخذ شده، این غنیمته، این غنیمت اخذ. در اینجا ما میگیم مثلا غانمین در اینجا یکی پیرمرد و ضعیف بود، در اون صحنه افتاد، ضعف کرد. مجروحین زیاد داریم، مجروحین در حین قتال و جدال مجروح شد، اون رو افتاده زخمی، اصلا قدرت اخذ را نداره که بره غنیمت را جمع آوری کنه و اخذ نیا نداره. آیا وقتی خدمت امام میاره اینا به غنیمت شریک هست یا نیست؟ اخذ نکرده، امی که ضعیف هست، امی که مجروح هست، اخذ نکرده. وقتی که اخذ نکرده اینی شریک هست یا نه؟ اگر بایش شریک نیست، خلاف ضرورت فقه، اگر بایش شریک هست تو اخذ نکرده. پس چرا شما میفرمایین که اخذ به قهر و غلبه در مفهوم غنیمت خوابید است؟ امی ضعیف، پیرمرد، مریض، این مجروح، اینها هیچ کدام اخذ نکردن غنیمت را. اخذ به قهر و غلبه یا نیست، به معرکه افتاده، بی حق افتاده. اینمی غانم ها چیز، ما میگیم که اخذ به قهر و غلبه اگر شما معتبر میدانید، اینها باید هم نداشته باشه. باید علاوه کوی اشکالی اول باید هم عود میکنه که امامی که در مدینه نشسته اخذ به قهر و غلبه نکرده، پس اون مالک چطور مالک صفایا میشه، مالک قطایع نفیس میشه؟ هیچ اخذ به قهر و غلبه او هم نکرده است. روی این اساس این فرمایش را که اون آقا یکی از فضلا هست این فرمایش را کردن درست نیست، یعنی اشکال واضح. السلام علیکم.